ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش ها می رسانند که روسیه و ایران در صدد حمایت تسلیحاتی شورشان طالبند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان می‌بینیم که گزارش‌ها از شهر حلب سوریه می‌رسانند که کاروان بس‌های حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند، بعد از بن‌بست یک روزه آغاز شده جریان دارد و اداره عالی ضد تروریسم هند رهبر یک گروه تندروی مستقر در پاکستان و 3 تن دیگر را متهم به حمله بر یک قرارگاه هوایی هندی کرده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون در کشور تاکید می کند. پلیسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند و 10 تن در 2 انفجار جداگانه در ولایت های ننگرهار و کندوز زخمی شدند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون در کشور تاکید می کند. محمد اشرف غنی در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز در کابل گفت هیچ کس در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد. وی گفت روند اصلاحات در ارگانهای عدلی و قضایی ادامه خواهد یافت.
نن یوزل بیا
امروز یک بار دیگر به شما اطمینان میدم که به هدف مسئول ساختن حقوق مردم در این اداره های کلیدی روند اصلاحات ادامه میدهیم. قانون ابتدا بر من تطبیق میشد و سپس بر سایر مردم افغانستان. هیچ کس فراتر از قانون قرار ندارد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته گفت قضیه ادعاها در مورد معاون اول رئیس جمهوری را به گونه جدی بررسی میکند. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرده است که جنرال عبدالرشید دوستم او را ربوده و بر وی دستور تجاوز جنسی را داده است. این اتهامات از سوی دفتر معاون اول رد شده است. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت با توجه به حضور شورشیان گروه داعش در افغانستان، سال آینده خورشیدی از لحاظ افزایش تهدیدات خطرناک به نظر می رسد.
عملیات شفق در فصل زمستان یک فرصت است. باید از این فرصت ما استفاده بکنیم. ما سال آینده را خطرناک‌ترین سال می دانیم.
این در حال است که وزیر دفاع افغانستان گفته که در 3 ماه پیش رو عملیات نظامی بر ضد مخالفین مسلح را تشدید خواهند بخشید. و مقام های محلی در ننگرهار می گویند 7 تن در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی بتیکوت این ولایت زخمی شدند. حاجی غالب مجاهد ولسوال بتیکوت به رادیو آزادی گفت این انفجار پیش از چاشت امروز در نزدیک یک کلینیک صحی رخ داده است. 6 کودک و یک بزرگ قومی شامل زخمی های این روی دادند. در این حال 3 فرد ملکی در انفجار در شهر کندوز زخمی شدند. هجرت الله اکبری سرپرست بخش مطبوعات مقام ولایت کندوز به رادیو آزادی گفته است که این انفجار پس از چاشت امروز در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ساحه چوک شهر کندوز رخ داده است. تاکنون کسی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
اداره اعلای ضد تروریسم هند رهبری یک گروه تندرو مستقر در پاکستان و 3 تن دیگر را متهم به حمله بر یک قرارگاه هوایی هندی کرده است. حمله ماه جنوری در شمال هند باعث کشته شدن حد 7 سرباز هندی شده و منتج به قطر روابط میان دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان شد. NIA یا اداره تحقیقات ملی هند امروز رسماً مولانا مسعود اصغر رهبر گروه جیش محمد برادر وی رئوف اصغر و دو عضو دیگر این گروه را نام برد. این چهار متهم در پاکستان زندگی می کنند. اداره تحقیقات ملی هند گفت چهار مرد مسلح پاکستانی در حمله ماه جنوری از سوی سربازان هندی کشته شدند. این رقم در گزارش های ابتدایی 6 تن خوانده شده بود. دلیل جدید از دیر به این سو پاکستان را متهم کرده که با استفاده از گروه جیش محمد حملات را در خاک هند انجام داده است. پاکستان چنین اتهامات را رد می کند. بر اساس گزارش ها از شهر حلب سوریه، کاروان بس های حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند بعد از بن‌بست یک روزه آغاز شده و جریان دارد. یک مقام ملل متحد و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفتند ده ها بس حامل هزاران غیر نظامی از شرق حلب حرکت کرده و به مناطق تحت کنترل شورشیان در غرب این شهر رسیدند. این در حال است که صدها غیر نظامی از قریه های شیعه نشین فوبا و کفاریه در شمال غرب سوریه به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی در حلب رسیدند. تخلیه این افراد از قریه ها یک شرط برای آن بود که مردم گیر مانده در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب به مناطق امن تر انتقال یابند. این تحول در حال صورت گرفته است که شورای امنیت ملل متحد برای یک جلسه نوقت امروز آمادگی گرفته است تا روی نظارت از پروسه تخلیه غیر نظامیان توسط ناظرین ملل متحد رأی گیری کند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد در مورد مسوده این طرح پیشنهادی گفت: The text contains all of the elements for safe, secure, dignified. وی میگوید متن مسوده تمام موارد مربوط به انتقال مطمئن، مسئول و باوقار مردم را در بر دارد. بر اساس این مسوده پیشنهادی، ناظرین ملل متحد به حلب فرستاده خواهند شد تا روند خروج مردم از مناطق محاصره شده را نظارت کنند. مقامات امنیتی اردن میگویند چهار مهاجم مسلح که با ضربه گلوله دهتن را کشتند از پا درآورده شدند. به گفته مقامات این مردان مسلح دیروز بر یک گزمه پلیس حمله کردند. یک زن کانادایی شامل قربانیان این رویداد است. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگاران که در پیوند به کار خود کشته شدند در سال 2016 کاهش یافته است. تعداد این خبرنگاران در سالهای گذشته بیشتر بود و خبر آخر که مقامات روسی میگویند در چند روز گذشته حداقل 33 نفر از اثر نوشیدن یک بادی لوشن یا کریم جانشویی حاوی الکل و متانول در سایبریا مردند. کمیته تحقیقاتی امروز گفت ده ها باشنده ولسوالی لینن از اثر نوشیدن این کریم به نام آواتون با وجود آن تسمم شدند و مردند که در بوتل این کریم نوشته بود که خوردن این کریم کشنده است و منمی باشد. این بود خبرهای جهان. الهم همکارم همیرا لوکوزای با خبرهای مرور داره به آب و هوای وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
سلام، روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف دارند. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 18. بامیان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 15. گردیز همچنان با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. قندهار با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1. غزنی با هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8.
ساعت 5:10 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رسانند که روسیه و ایران در صدد حمایت تسلیحاتی شورشیان طالب در افغانستان اند. رئیس جمهور افغانستان روی تطبیق یکسان قانون بر همه تاکید می کند.
خوشحالم عدالت لار آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر می گردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان می دهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی به پروسه آوردن اصلاحات ادامه می دهم.
وزیر دفاع افغانستان میگوید راه اندازی عملیات گسترده در فصل زمستان سال جاری در اولویت‌های کاری آنها قرار دارد.
اولویت اول ما اجرای عملیات هست در 4 ماه زمستان.
در این حال رئیس اجرایی افغانستان میگوید هنوز هم میلیون ها مهاجر افغان با مشکلات زیاد در ایران و پاکستان به سر میبرند و هزاران خانواده ای که از ترس جنگ به هرات پناه آورده اند در شرایط دشوار زندگی میکنند.
پناه آوردیم دیگه. باز حکومت هم سنه ما نمخونه، نیه گوشنگی و مردمی توشنگی و مردمی خونکی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. گزارش ها می رسانند که روسیه و ایران تلاش دارند تا طالبان را حمایت تسلیحاتی کنند. یک منبع در حکومت که نمی خواهد از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفته است گزارش های وجود دارد که روسیه و ایران در تلاش این اند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف خود حمایت تجهیزاتی کنند. هرچند سفارت های روسیه و ایران در این باره چیزی نگفتند، اما برخی کارشناسان افغان به این باورند که روسیه به دلیل ترس از داعش می خواهد طالبان را به خود نزدیک سازد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک منبع مسئول در حکومت افغانستان که نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفته است دولت افغانستان گزارش‌هایی را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش می‌کنند تا طالبان افغان را در برابر عناصر مخالف مسلح خود مثل داعش حمایت تسلیحاتی کنند. منبع همچنان تایید کرده است که تا حال دیدارهای میان مقام‌های روسی و طالبان صورت گرفته است. منبع اظهار داشته که حکومت افغانستان از این بابت نگران است و در صورت برخورد اینچنینی ایران و روسیه با تروریسم، افغانستان اولین کشور خواهد بود که از این برخوردها متاثر خواهد شد. مقام حکومتی که نخواست از وی نام ببری همچنان گفت دولت افغانستان داعش و طالبان را به عنوان تروریست میشناسد و باید کشورهای منطقه هم با تروریسم تفکیک خوبوبت نداشته باشد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید در روزهای اخیر شمار از نماینده های طالبان وارد مسکو شدند و با مقام های روسی دیدار کردند. به باور سعیدی هدف این دیدارها مبارزه با داعش بوده است.
یک نشستی قبلا در مسکو برگزار شده که دیروز خاتمه یافته. هیئتی از قطر اشتراک کرده بود و او هدف از این نشست مقابله با داعش. مسکو میخواهد یک تشکیلی یا یک گروهی مقاومتی را تشکیل کنه، کمک کنه که اونا با داعش بجنگند. و میخواهد به نوی گروه های طالبا که با داعش ضدیت دارن و مقابله میکنن اونا را حمایت.
درباره این اظهارات تا هنوز سفارت های روسیه و ایران به تازگی واکنش نشان ندادند. ایران کشور همسایه به افغانستان است. گاه ادعاهای مبنی بر حمایت ایران از طالبان مطرح شده است. اما سفیر ایران پیش از این گفته است که کشورش به هدف کنترل اطلاعاتی با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه هم اخیراً در کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه افغانستان گفته است که به هدف حفاظت شهروندان روسیه مسکو با طالبان تماس دارد. سفیر روسیه گفته است که کشورش از طالبان حمایت نخواهد کرد. جنرال جان نیکالسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان پیش از این روسیه و ایران را متهم کرده بود که بعد طالبان در افغانستان مشروعیت می‌بخشند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان معتقد بر اینند که طالبان در تلاش است تا به کمک تسلیحاتی روسیه دست پیدا کند. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
هم طالبا با امریکا دشمنی میکنه و هم روسیه با امریکا دشمنی میکنه. در حال حاضر بنام فکر میکنم که طالبا ایری و غنیمت دانسته که با روسیه خود نزدیک بسازه و از منابع مالی و سلاح روسیه استفاده بکنه.
آقای امرخیل میگوید بعد از نشر گزارش‌ها درباره این که کشورهای عربی مثل عربستان سعودی کمک‌های خود با طالبان را کاهش داده، امکان این وجود دارد که طالبان به روسیه مراجعه کرده باشند. به گفته آقای امرخیل، پاکستان هم اخیراً با روسیه نزدیک شده و این دلیل هم میتواند منجر به نزدیکی بیشتر طالبان و روسیه شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر دفاع افغانستان میگوید راه اندازی عملیات گسترده در فصل زمستان سال جاری در اولویت‌های کاری آنها قرار دارد. عبدالله حبیبی امروز در نشست استماعی ولسی جرگه گفت آنها این اولویت‌ها را با در نظر داشت وضعیت جاری در این کشور پلان کردند. در این حال رئیس و برخی از اعضای ولسی جرگه سال آینده را از نگاه تهدیدات امنیتی سال پرچالش عنوان کردند. آرزو قیاسی در مورد گزارشی از کابل دارد.
وزیر دفاع افغانستان میگوید با وجود چندین گروه تروریستی و دخالت کشورهای همسایه، اردوی ملی این کشور توانسته تا در سال 1395 دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. عبدالله حبیبی روز دوشنبه در نشست استماعی ولس جرگه حین ارائه گزارش سال مالی 1395 گفت که در این سال بسیاری از برنامه‌های مخالفین مسلح خونسا شده است. آقای حبیبی افزود که در نظر دارند تا در فصل جنگی سال جاری نیز عملیات‌های گسترده را در مناطق مختلف کشور راه اندازی نمایند و این عملیات در اولویت های کاری آنان جا دارد.
اولویت های وزارت دفاع ملی در فصل جنگی، ما برای فصل جنگی امسال 5 اولویت داریم. اولویت اول ما اجرای عملیات هست در 4 ماه زمستان که در این قسمت تدابیر امنیتی شهرها ها، کاهش تلفات پرسنل، مبارزه علیه فساد و اصلاح سیاست قطعی و تشکیلاتی، مبارزه علیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، بی‌عدالتی و جلوگیری از حرف میل بیت المال، تلاش برای مسلکی سازی اردو، کمک‌های صحی و تعلیم و تربیه جمعی و مسلکی می باشد.
در این حال رئیس و برخی از اعضای ولسی جرگه سال آینده را از نگاه تهدیدات امنیتی سال پرچالش عنوان کرده و از مسئولان امنیتی خواستند تا برای سرکوب کردن مخالفین مسلح فرصت زمستان پیشرو را از دست ندهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در مورد گفت
عملیات شفاف در فصل زمستان یک فرصت است. ما سال آینده را خطرناک‌ترین سال می‌دانیم. با توجه به این میزان نگرانی ها مسئولین امنیتی ما و در کل دولت در این راستا با مسئولیت برخورد بکنیم تا بتانیم که برای آینده سال آینده برای مردم افغانستان یک اطمینان خاطر برای دوام نظام و برای مسئولیت مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز ارائه کرده بتانیم.
عملیات معروف به شفق دو از یک ماه به این سو در تمامی مناطقی که شورشیان تحرک دارند راه اندازی شد. وزارت دفاع میگوید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شده اند. به نقل از اعضای ولسی جرگه، وزیر دفاع افغانستان تاکید کرد که آنان عملیات شفق دو را برای سال آینده نیز ادامه خواهند داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که به اساس گزارش‌ها مخالفین مسلح در سال جاری بیشترین تحرکات را انجام داده و به اساس اظهارات مقامات حکومت افغانستان آنان پلان سقوط چندین ولایت و ولسوالی را نیز داشتند. در نشست استماعی ولسی جرگه محمد حمید تهماسی معین وزارت داخله نیز برای ارائه گزارش سال مالی 1395 فراخوانده شده بود و نیز از دستاوردهای نیروهای امنیتی افغان یادآوری کرده گفت که پلیس ملی افغان بیش از 3000 عملیات را در سال جاری راه اندازی کرده بودند که در جریان این عملیات ها نزدیک به 8500 مخالف مسلح کشته و بیش از 3000 دیگر زخم برداشته اند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب و گزارش های برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید اجماع افغان ها به خاطر این است که قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. آقای غنی امروز در کنفرانس ملی حمایت از مدافعان حقوق بشر گفت قانون اولا بالای خودش و بعداً بالای دیگران تطبیق می شود. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال مطرح می سازد که کمیسیون مستقل حقوق بشر با انتقاد از برخی مقامات دولتی چگونگی مراعات حقوق بشر ابراز تأسف کرده می گوید موانع بسیاری هنوز هم در این راستا وجود دارد. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل می شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حمایت از حقوق بشر و مدافعین آن مکلفیت حکومت است و حکومت این کشور به خاطر تطبیق آن اصلاحات را در ارگان‌های عدلی و قضایی به میان آورده است. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانس ملی حمایت از مدافعین حقوق بشر در کابل گفت قانون بالای همه یکسان تطبیق می‌گردد و هیچ کس فراتر از قانون نیست. رئیس جمهور غنی همچنان گفت به خاطر تطبیق حقوق بشر با اقدامات مؤثر ارگان‌های عدلی و قضایی نیاز است که حکومت به خاطر اصلاحات در این ارگان ها متحد است.
خوشحالم عدالت لار آسان.
خوشحال هستم که راه عدالت آسان شده و روز به روز بهتر میگردد. امروز یک بار دیگر برای شما اطمینان میدهم که به خاطر حمایت از حق مردم در چنین ادارات کلیدی با پروسه آوردن اصلاحات ادامه میدهم. قانون اول بالای ما تطبیق میگردد و بعداً بالای مردم این کشور. این اجماع مردم افغانستان است و این هم خواست مردم افغانستان است. هیچ کس برتر از قانون نیست.
هیچ سوک لقانون نه اوچت ندی.
رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال بیان می کند که در این اواخر صداها از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی به خاطر تطبیق قانون بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور بلند شده است. آقای دوستم از سوی احمد ایشجی معاون پیشینش به اعمال ضد بشری متهم گردیده است و نهادهای مختلف از حکومت خواسته تا در این مورد قانون به گونه درست تطبیق گردد. رئیس جمهور غنی در این نشست بدون اینکه از این قضیه یادآوری کند گفت تطبیق عدالت در کشور آسان گردیده است. از سوی همسیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از تلاش‌ها به خاطر حقوق بشر استقبال کرده اما گفت تطبیق قانون و حقوق بشر هنوز هم با مشکلات مواجه است. خانم سمر همچنان گفت نامنی‌ها، وضعیت بی‌جا شدگان، استفاده نادرست از مقام‌های دولتی، وضعیت معلولین و معتادین از جمله مسائلند که نشان می‌دهد هنوز هم وضعیت حقوق بشر در این کشور نگران کننده است.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید مبرا باشن و نباید از فرهنگ مافیات استفاده بکنن، اما هنوزم افراد بسیار متاسفانه وابسته به نیروهای مسلح غیر قانونی و افراد که وابسته به یک تعداد از زورمندا است در افغانستان با استخطیای بسیار جدی حقوق بشر و فساد اداری میشن.
فراینل دهلر کاردل معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دستاوردها در بخش حقوق بشر در این کشور را قابل توجه خوانده اما گفت که حکومت افغانستان هنوز هم به حمایت جدی در این بخش نیاز دارد. از سوی هم شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند در چنین یک حالت حمایت و عملی کردن اقدامات حکومت مهم است تا حقوق بشر در کشور عملی و تطبیق گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم میلیون ها مهاجر افغان در ایران و پاکستان با مشکلات زیاده بسر می برند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت با فرا رسیدن فصل زمستان مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان در داخل کشور نیز افزایش می‌یابد که نیاز به اقدامات لازمی دارد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که تعداد بیجا شدگان در این کشور به شکل بی سابقه افزایش یافته است. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصل از کابل دارد.
رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در بیرون از کشور، عودت کنندگان و بیجا شدگان در داخل این کشور گفت که در زمینه نیاز به اقدامات لازم است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که هنوز هم میلیون ها افغان در پاکستان و ایران زیست دارند که برای بازگشتشان به تدابیر جدی ضرورت است.
مهاجرین افغان در دو کشور همسایه جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، 900 میلیون نفر هستند و مشکلات خود هم دارن. برگشت تدابیر زمستانی در بیجا شده ها و عودت کننده ها هم جزء اجنداش بحث خواهد کردیم.
آقای عبدالله افزود که قرار است تا در آینده نزدیک محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه در پیوند به مشکلات مهاجرین به ایران سفر کرده و با مقامات آن کشور صحبت نماید. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیش از 7 میلیون افغان همکنون در کشورهای همسایه و جهان زندگی می کنند که از این میان نزدیک به 5 میلیون در ایران و پاکستان به سر می برند و همچنان گفته می شود که بیش از 1 میلیون هم در داخل کشور به دلیل ناامنی ها بیجا شده اند. به اساس گزارش های منتشر شده، افغان های مقیم در ایران و پاکستان با مشکلات گوناگون مواجه بوده و بیجا شدگان در داخل کشور نیز حتی از سهولت های ابتدایی زندگی محرومند. در این حال سید حسین عالمی بلخی روز دوشنبه در نشست استجوابی پلیس جرگه گفت که بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان افغان از پاکستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
در این سال 551 هزار نفر در اثر جنگا و ناامنی ها در وضعیت بیجا شدگی داخلی قرار گرفته و مجموع بیجا شدگان به 1,300,000 هزار نفر رسیدند.
آقای بلخی افزود که برای حل مشکلات بیجا شدگان و عودت کنندگان یک سلسله برنامه‌های را روی دست دارند. این در حال است که عودت کنندگان و بیجا شدگان در افغانستان بارها از فراهم نشدن امکانات از سوی حکومت شکایت کرده و در زمینه خواهان اقدامات لازم شده اند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که مقامات افغان می گویند که تعداد بیجا شدگان داخلی به شکل بی سابقه افزایش یافته است. در این حال هزاران خانواده از ترس جنگ و ناامنی به ولایت هرات پناه آورده اند. این خانواده ها که بیشترشان از ولایات همجوارند شکایت دارند که به مواد اولیه زندگی دسترسی کافی ندارند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
صدای بازی دختر بچه هایی است که دور از جنگ و ناامنی سرگرم بازی هند. اینها اطفال خانواده های هند که در یکی از کمپ های بیجا شدگان در ولایت هرات زندگی اسفبار را می گذرانند. گلبرگ مادر یک از این اطفال است. او از ترس جنگ و ناامنی بادغیس را ترک کرده و به هرات پناه آورده است. این زن جوان بمانند هزاران خانواده دیگر بیجا شده در دشت‌های ریگزار و در خانه‌های کاملاً گلی زندگی می‌کند.
ادیسی طالبا بسیار جنگ باش طالب انا باز ما بیم همینجا که اینجا حکومت پای حکومت همینجا پناه آوردیم دیگه. باز حکومت هم سنه ما نمخونه نیه گوشنگی با مردم یه تشنگی با مردم یه خونکی.
خانواده های قوری و بادکیسی بیشتر در کمپ های شیدایی هرات به سر میبرند. خان محمد باشنده ولایت قور، اختلافات قومی، موجودیت افراد مسلح غیرمسئول و نبود حاکمیت دولتی در منطقه مسکونی خود را از عمده ترین دلایل آوارگیش به هرات عنوان می کند.
و اثر جنگ ها، گرسنگی ها، به هم افتادگی ها، خودکشی ها، بیرحمی ها، بیشفقتی ها، این تحت کنترل هیچ کس نبود. هر کس به سر خود کار می کرد، مردم را جریمه می کردم.
بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات همواره از کمبود مواد غذایی، پوشاک و مواد سوختی در فصل زمستان شکایت کردند. این افراد می گویند در صورتی که امنیت در مناطق اصلیشان تامین شود، هرات را ترک خواهند کرد. عبدالظاهر از آوارگان کمپ شیدایی به این مشکلات اشاره می کند.
علت جنگ است. یک برادر به دولت است، برادر دیگه بکو. او ایر می زنه، ایر می زنه. اگه پلوی عزیز صد باشه، او طور می زنه. اگه پلوی دوبره، ای طور می زنه. پس ما گفتیم برادر، ما طاقت جنگ نداریم. همین ملک، همین منطقه از شما، از ما خداحافظ.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گوید در سال جاری تنها 5,000 خانواده به خاطر جنگ و ناامنی از ولایت فرا به هرات آورده شدند. جاوید نادیم رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در مجموع بیش از 70,000 خانواده بیجا شده در این ولایت به سر میبرند. از سوی هم عبدالحمید مبارز رئیس مبارزه با حوادث هرات اعلام کرده که در نظر دارند برای 7,500 خانواده کمک توزیع کنند که با این آمار خیلی از خانواده های بیجا شده شامل این برنامه قرار نمی گیرند و اگر دولت افغانستان به وضعیت خانواده های بیجا شده رسیدگی نکند، مشکلات این خانواده ها چند برابر دیگر افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از وضعیت دشوار زندگی بیجا شدگان داخلی در هرات. ساعت 5:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید و گزارش های از منطقه هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان تأکید می کند که قانون در این کشور باید بر همه یکسان تطبیق شود و هیچ کس در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد. ولسی جرگه افغانستان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق دو را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند. وزیر دفاع افغانستان می گوید در جریان سال جاری خورشیدی 37,000 تن به اردوی ملی پیوستند و جلب و جذب آنها بعد از بررسی های دقیق استخباراتی انجام شده است. مقامات هندی رهبر گروه جیش محمد را که در پاکستان مستقر است به حمله ماه جنوری رسماً متهم دانست که در آن هفت سرباز هندی کشته شدند. بر اساس گزارش ها از شهر حلب سوریه، کاروان بس های حامل مردم ملکی که از دو قریه تحت محاصره شورشیان و مناطق تحت محاصره نیروهای حکومتی در این شهر تخلیه می شوند بعد از بنبست یک روزه جریان دارد. مقامات امنیتی اردن می گویند 4 مهاجم مسلح را که با ضرب گلوله 10 تن را کشتند از پا در آوردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگاران که در پیوند به کار خود کشته شدند در سال 2016 کاهش یافته است. و مقامات روسی میگویند در چند روز گذشته 33 نفر از اثر نوشیدن یک بادی لوشن یا کریم جانشویی که الکل دارد در سایبریا مردند.
تشکر از همکارم زرغون منگل و اکنون هم توجه کنید به گزارش رویدادهای ورزشی از حمیرا الکوزی.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی در مقابل تیم کرکت امارات متحده عربی بعد از ظهر امروز به کشور برگشتند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در یک تورنمنت 3 مسابقه 20 اوره را در مقابل تیم ملی کرکت امارات برنده شد و با کسب مقام پیروزی به کشور برگشت. با اساس معلومات آقای فضلی این تورنمنت به تاریخ 15 دسامبر آغاز و روز قبل پایان یافت. مربیان جمناستیک جهت اشتراک در سیمینار مربیگری امروز به اردن سفر کردند. فیض علی سکرتر جنرال فدراسیون جمناستیک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سیمینار مربیان از 38 کشور آسیایی شرکت دارند که از افغانستان نیز 2 مربی شرکت میکند. آقای علی هدف از راندوزی این سیمینار را چنین گفت:
به خاطر ظرفیت سازی ترنر هستند که بتوان پروفشنال تر تمرینات یاد بگیرن و واضح این که در کشور خود بر شاگردای خود و بر تمام تیم عمره مطابق استاندارد جهانی پیش ببرند.
با اساس معلومات آقای علی این سیمینار فردا آغاز و مدت 3 روز جریان دارد. و با ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا تیم اسپانیول را شکست داد. با اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال تیم بارسلونا 4 در مقابل 1 تیم اسپانیول را از پیش رو برداشت. همچنان با ادامه مسابقات لیگ انگلستان تیم فوتبال مانچستر سیتی 2-1 بر تیم آرسنال پیروز شد. این مسابقات شب گذشته برگزار شده بود.
کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران در گزارش جدید خود گفته است که تلفات خبرنگاران در مجموع در سال 2016 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما این کمیته گفته است که در مناطق جنگی در جریان امسال شمار تلفات خبرنگاران افزایش داشت. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
در گزارش جدید کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران آمده است که شمار تلفات خبرنگاران در سال 2016 میلادی در مجموع کاهش یافته است، اما در مناطق دچار جنگ شمار تلفات خبرنگاران به اساس این گزارش افزایش یافته. به اساس گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، شمار اندک از خبرنگاران در جریان سال 2016 مورد حمله های هدفی قرار گرفتند، ولی در گزارش آمده است که امسال برای خبرنگاران عکاسان که از مناطق جنگی گزارش می دادند یک سال بسیار خونین بود. رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با این گزارش موافق است. او در مورد تلفات به خبرنگاران افغانستان در جریان سال 2016 چنین میگوید: در سالهای 2016 و 2015 میلادی خبرنگاران بسیار تهدید شدند و خبرنگاران زیاد را از دست دادیم. ارقام سال 2016 نشان می دهد که 13 تن از خبرنگاران یا کارمندان رسانه ها در افغانستان جان خود را از دست دادند. نسبت به سالهای گذشته این رقم بسیار بلند است. او اضافه می کند که موارد تهدید، اخطار، زخمی شدن و توقیف خبرنگاران هم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. او گفت هنوز که سال 2016 پایان نیافته، بیم آن می رود که ارقام تلفات خبرنگاران در افغانستان افزایش یابد. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران می گوید که از سال 2013 میلادی به این طرف تلفات زیاد از سوی طرفهای درگیر جنگ به خبرنگاران وارد شده است، به طور خاص در کشورهای شرق میانه.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فشار پاکستان برای خارج شدن افغانهای مهاجر به خصومت و دشمنی با آنها دامن میزند. با وجود اینکه بازگشت مهاجران اجباری نیست، اما اسلام آباد فشار بر پناهجویان افغان را افزایش داده تا آنها را دوباره به کشورشان برگرداند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نوشین بیبی پس از 40 سال جستجو برای یک محل مطمئن هنوز هم بیم دارد که شاید از یگانه کشور اخراج شود که او تا کنون آن را می شناسد. نوشین بیبی 3 سال داشت که بعد از تجاوز شوروی سابق در سال 1979 میلادی بر افغانستان کشورش را ترک کرد و خانواده وی پس از آن زندگی جدید را در شمال پاکستان آغاز نمود. نوشین بیبی در آنجا بزرگ شد، ازدواج کرد و بالاخره خود کودک به دنیا آورد. اما اکنون افزایش خصومت و بدبینی نسبت به افغانهای مهاجر یک جا با فشارها از سوی حکومت پاکستان برای هزاران افغان احساسات 40 ساله آنها را آسیب پذیر نموده است. بر اساس قوانین پاکستان یک زن با ازدواج با یک مرد پاکستانی میتواند تابعیت این کشور را به دست آورد، ولی نوشین بیبی هیچگاه حاضر نیست که تابعیت خود را تغییر دهد. نوشین بیبی به خبرگزاری رویترز گفت: من نمیتوانم هیچگاه به ترک پاکستان فکر کنم، زیرا به گفته وی او چگونه کودک، شوهر و همه خانواده خسر خود را ترک کند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، 1.5 میلیون پناهنده افغان رسماً در این کشور ثبت و راجستر شدند و بیش از 1 میلیون دیگر بدون کدام سند در آنجا زندگی می کنند. با وجود این که بازگشت مهاجرین اجباری نیست، اما اسلام آباد فشار بر پناهجویان افغان را افزایش داده تا آنها دوباره به کشورشان برگردند. بر اساس ارقام اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، از ماه آگوست امسال تا کنون بیش از 67 هزار پناهجوی افغان دوباره به کشورشان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و ادارات مهاجرین پاکستان میگویند اسلام آباد در سپتامبر امسال مدت اقامه افغانان را در این کشور تا مارچ سال 2017 میلادی تمدید کرده است. اما اکنون قیوداد و آزار و اذیت افغانان مهاجر در آنجا افزایش یافتند، ادعایی که پاکستان آن را رد می کند. مانند نوشین بیبی، دلشاد بیبی هم با مشکل جدا شدن از همسرش روبرو است.
گزارش بود از وضعیت دشوار مهاجران افغان در پاکستان. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا پشنم ملد پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. در برنامه حاضر مشکل میرویس حمید، یکی از منصوبین ازبق پلیس ترافیک زون شمال را با بررسی گرفتیم که از بی‌توجهی مسئولان نسبت به تلاش‌هایش در وظیفه انتقاد کرده و میگوید سخت متاثر است. آقای حمید میگوید که این مسئله سبب شده تا از وظیفه کنار رفته و گوشه‌نشینی اختیار کند و این مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست از طریق برنامه در جستجوی انصاف صداش را به گوش مسئولان برسانیم تا در قسمت وی توجه صورت گیرد. بیایید بیشتر در این مورد به گفته های خود میرویس حمید گوش بدهیم.
ما 31 سال منصبداری کردم، مسئله ترافیک بود. ما را خودم زون شمال به خاطر که مسئله ترافیک بودم و به هر حال مدیر تعلیم تربیه زون شمال بودم. اینا از من خواستم بذار که مدیر ترافیک زون شمال بیکار شده، مدیر سبه ترافیک سابقهش تقاعد کرده، خود مسئله ترافیک هستی، امور خیلی سرپرستی کو و بالاخره ما منظوری تر از مرکز میخواییم. ما رفتم در جریان سرپرستی مدیر ترافیک زون، اواید مدیر ترافیکی که در 4 سال گذشته 80000 روپیه بود، در 4 سال گذشته 80000 روپیه بود. ما در یک روز اواید زون رو به 80000 روپیه بالا بردم، به خاطر اینکه من نخواستم که از پول بیت المال در جیب خود بزنم.
در کدام سال بودی؟
در سال 91. در پولی زون ما سر پلیس 39 بر شما معلوم است که اداره ترافیک از مردم اگر پیسه بگیره از پلیس 39 مردم رو بچ میکنه، اگر یک پیسه کس برشان نتا بازم پلیس 39 را اجباران در گردنش میکنه، برای که در جامعه ما شما خیلی ناغوی بسرات نافهمی بگه پاس ده سر پلیس 39 میگه قیمت موتر پایین میه و باز نصایب آخری سمی باشم و بین این سر پلیس 39 آیت تعیین کردم خاطر که بر ما 85 شکایت از اداره ترافیک بلخ آمد، آیت تعیین کردم بلفیل گرفتم، بلفیل مستند گرفتم است که سرپلیس 39 از مردم چه قسم پیسه میگیره و اگر مردم پیسه نتا چه قسم گفتی مردم میتونه که کتاب ثبت رجیستر ترافیک اونها را جابجایی کنه. این بلفیل گرفتم که ورقای کتاب ثبت رجیستر ترافیک سفید مونده بودن به خاطر میگرفتن پیسه خود. در پولیش این پول بیت المال ما شما را که پول رسمی و قانونی است که در مقابل پارچه مؤاخذه مردم میگیرن باید در بانک تحویل کنن، اونا برعکس پارچه ترافیکی را پارچه مؤاخذه ترافیکی را فوتوکپی میکردن، از مردم پول میگرفتن که باز پول نجیب خود را میخورد. این بلفیل گرفتم در پولی ازی میلیون ها افغانی مجموع را که از پارچه های مؤاخذه صد ورقی خود وزارت مالی اقتصاد حقوق از ورقای کم میکردن که هر ورق از او پیسه نقد است از 50 افغانی یا 1000 افغانی 200 300 500 همونطور به صورت بلند 1000 افغانی از اون ورقا کم میکرد. این بلفیل گرفتم، بلفیل این سی مورد که این میلیون ها افغانی اختلاس میشد. میره گزارش دادم به تفتیش زون که باید پایگیری ادلی کنه، ما خود بدر ما مسئول کار یا پای خود هستم، این پایگیری ازی وظیفه شما است. این ما بر شما مستند تصمیم دارم که ای باید تخریب ادلی شوه تا این کسایی که اینی میلیون ها مغولی اختلاس میکنن از این شروع تا ریاست ترافیک و این تامت بلی سکوک و وزارت مالیه دیگه باید ثابت شوه. ما را قماندان حضور خواست برای ما گفت که بدر پیجه گفتی مردم هزاران نفر به عزت میسازی ایجا به بوی تلفن ها میکردی میموندی که ما ایره از طریق خود مفتم برادر ایجا میلون ها افغانی بایت المال ما ایجا اختلاس میشه ایره مستند گرفته مستند گفت اویی به صورت تومت و ایتانی گفت نیست چون بجای که از اینکه مرا مکافات کنن برای هفت ماه مردم مجازات کنن مرا دخانه شاندن هفت ماه فکس مرا دخانه شاندن بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
خب حالا فعلا خودت در کجا هستی؟ متقاعد هستی؟ در خانه هستی؟ بیکار هستی؟ چی هستی؟
من جوان هستم 59 ساله شدم مرد 65 سالگی تقاعد میده خود حکومت قانونی. ما دیگه دیدم که حتی در وزارت داخله هم عرض مرا گوش نکردن، هیچ گفته مردم بازخواست نکردن و خودمون میخواستم که حقایق باید برملا شود که یک منصبدار بیچاره به واسطه را طور قسم مجازات میکنن، چرا به جای مکافات مجازات میکنن. این در وزارت داخله بازخواست نکرد، در ما واضح گفت که در جانب مقابل تو یک آدم بسیار زورمند به اصطلاح قوی است، ما نمیدونیم تو یک آدم که ضعیف است، گفته مردم بازخواست کنیم مسئله و عرض یه پایت. بالاخره ما اقدامندانه مرسم تقاعد رسم در سن 47 سالگی سه سال از تقاعدم گرفتم، من 50 ساله شدیم، من 15 سال دیگه چانس کار دارم، به اینقدر درخم از اون شده.
ما مشکل میرویس حمید را با همایون عینی رئیس پلیس مردمی و مرکز 119 پلیس در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که میرویس حمید تا چه حد حق به جانب است.
در مورد فرمایشات برادر محترم سمنوال میرویس خان که یکی از افتخارات پلیس افغانستان است، باید عرض کنم که خود اونا چند سال پیش با بعض دوستایی که در رهبری وزارت بود یک سر ناسازگاری پیدا کردن و چون یک آدم منتقدی است، یک آدم دارای اندیشی بلند است، اونا خودشان تقاعد گرفتن. گرچه ما چون با او احترام داریم تأکید هم داشتیم که نباید به خاطر از اینکه انرژی کار داره تقاعد بگیرن، اما خودشان اصرار زیادی کردن. بعدا پلیس 119 در ارتباط طی مراحل پلیسی تقاعدشان همکاری های خود کردن که از اینکه اونا مسائلشان با 119 شریک ساختن روزشان تشکر میکنیم. بازم اگر آقای میرویس تمنوال میرویس خان دوست عزیز ما که پلیس افغانستان میشان و دوست دارد در ادارات مختلف پلیس افغانستان خدمتگزاری کردن، اشتیاق دوباره پیوستن به صفوف پلیس ملی افغانستان داشته باشند، ما تا حد توان با ایشان همکاری میکنیم و ازشان ممنون هستیم که بازم علاقمندی برای برگشت مجددشان به صفوف پلیس ملی افغانستان نشان دادن.
عینی صاحب محترم، اما اینا میگن که به قزنا ظلم شده و قسمی که اینا خدمت کردن باید مکافات میشدن، برعکس مجازات شدن. آیا شما این مساله را تایید میکنین که دایسی از اینا کدام جفای صورت گرفته باشه؟
در جریان از این مساله نیستیم که کسی برشان ظلم کرده باشه، چرا که اینا در وقتی که تقاعد گرفتن جنرال سپهر با رئیس وزیر امور داخلی افغانستان کار میکردن و با یا مناسبات نزدیک داشتن، میانی خوبی داشتن. پرابلمایی که خودشان داشتن و یا شاید ما در جریان نباشیم که به چی اساسی که بر ما شریک نساخته تقاعد گرفته باشن، اما مسائل ظلم مطرح نیست. امروز در وزارت داخلی افغانستان یک فضای بسیار بازی است، هر کس میتونه که مستقیم به رهبری وزارت انتقادات خود را بگوره، خواسته های خود شریک بسازه و رهبری وزارت داخله. ما به حیث یک سرباز یا وطن میگم که یعنی نسبت به سالهای گذشته در این 10 سال اخیر در رهبری وزارت داخله یک شیوی خاصی پرسنل محوری به میان آمده و به پرسنل احترام دارن، به کسایی که مردمای مسلکی هستن در سطح عالی رتبه ها و بلند رتبه ها هستن مثل سمونیار و سمونمل و سمونوال، بر اینا نیاز زیادی هست. اینا سمت های رهبری رو دارن، اینا رهبر ها هستن، بر اینا رهبری وزارت داخل زیاد احترام قائل هستن، به موقف هایشان، به پوزیشنشان، به موقعیتشان، به تاثیر از اینا و به نفوذشان. بنابراین مسائل ظلم مطرح نبوده در او هنگامی که آقای میرویس تقاعد خواستن. ظلم اوست که تقاعد داده شوند بدون وقت یا لزوم دید باشه، اما حال موضوع طوری مطرح شده که خودشان تقاعد خواستن.
بله.
با اون لحاظ ما احترام زیادی که ما به سمنوال سب میرویس داریم و به برگشتشان ما علاقمندی بسیار جدی داریم، متمایل هستیم که بیاین بایش یک برادر محمد، ما در خدمتشان هستیم. مسئله ظلم چندان بایش موافقت نمیتونم بکنم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل میرویس حمید یکی از منصوبین پلیس ترافیک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه باید خداوند یار و مددگارتان.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام، مرا بپذیرین. امید سعادتمندی شما را دارم. در این برنامه حقیقت چیست با میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه خواستیم روی عدالت انتقالی بحث داشته باشیم، زیرا نهادهای داخلی بین المللی و مردم افغانستان همواره تاکید دارند که باید عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود. اما اینکه چرا تا حال این پروسه تطبیق نشده، مشکلات و چالش ها چیست، این موضوع را با عبدالرحمن هوتک، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک ساختیم. بسیار زیاد تشکر هوتک صاحب از این فرصت دادین. یکی از خواستهای مهم و عمده نهادهای داخلی و بین المللی است که چرا عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق نمیشه. شما هم در زمان حکومت حامد کرزی گزارش عدالت انتقالی را ترتیب کردین و به حکومت پیشنهاد کردین، ولی از بدلایل سیاسی او گزارش تطبیق نشد. حالا این گزارش بار دیگر به حکومت وحدت ملی دادین؟
تشکر. اولتر خو شما را خوش آمدید میگم به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما این گزارش تقریبا 4-5 سال پیش به دولت کمیسیون تسلیم کرده، یک گزارش به نام ترسیم منازیا که اونا میگن که همه جانب است، کامل است، بی‌طرف است، جور کرده به ارتباط همی 3-4 دهه گذشته، ولی دولت در او وقت ایرا تطبیق نکرده یا اجراءاتی صورت نگرفته، ولی دوباره گزارش تسلیم نکرده، بلکه بارها خواسته ایم از دولت وحدت ملی که امو گزارش باید کار شوه، سرش و تطبیق شوه، کسانی که در اونجا مشخص شده باید که با عمل خود برسن.
ضعف یا عامل در کجا میبینین؟ چالش در کجا هست که دولت، یعنی دولت حکومت وحدت ملی، گزارش تطبیق نمیکنه؟
به نظر شخصی ما، اول همی خود گزارش هم ایجابی از را میکنه که ابدیت شوه، دیده شوه که تا چی اندازه استوار بر حقایق است و تا چی اندازه بی‌طرفی کامل دو در نظر گرفته شده، که ما برها خواسته ایم بحیث یک کمیشنر این همی مسئله را مطرح کرده ایم در اینجا، ولی از طرف ریاست کمیسون برای ما گفته شده که چون یه در دوره سابقه کاری دوره سابقه بود و در او اخلاص شده، دیگه ضرورتی ازی میگم من نمیبینم که دوباره دیده شوه یا شما در او یعنی او را ببینین.
اتاق صاحب، یک انتقادی است که در گزارش مستندسازی نشده، شما هم گفتین که نیاز است که یک بار دیگر مرور شود چقدر استوار است بر حقایق. فکر میکنین شما هنوز هم مطمئن نیستین بر حقایق بودن از این گزارش؟
نه، ما خوب به خاطر از این چیز گفته نمیتانم که ما ندیدیم، با وجود خواسته های مکرر ما را کسی نداده، به تمام جزئیات چیز گفتن نمیتونم و لازم هم نمیبینم تفسیر علی ازو داشته باشم، اما اینا میفهمم که حداقل اسنادی هست که ما را به عدالت نزدیک میکنه.
اما چرا نمونه شده در اختیار شما قرار نمیدن؟
کمیسون برای 5 سال یا دورایی هستن. ای با مو کمیشنر صاحبایی که از ما پیشتر دو دوره قرار داشتن مربوط کاری از اونها بود و او خلاص شده، دو وقت مینا میگه که می تمام مراحلش اختتام یافته. در این حال می بخشین امکان داره کدام چی هم باشه، یعنی ما را هم یکمه که اگر اونا پردن به اعتمادی کنن میشه که ما را مشکوکتر کنک. مسئله دوم است که شما میفهمین که عدالت انتقالی را ما باید از یک طرف شروع کنیم، یا از این طرف از آخر شروع کنیم یا از اول شروع کنیم، که هر کسی که مثلا مرتکب جرم و جنایت شده او مجازات شوه. و شما میفهمین که تقریبا از همی 4 دهه هر دورهی که گذشته فعلا یک تعداد کسانی از امو دوره ها یا امو گروه هایی که مثلا در مجموع یا گروه پرزن متهم شناخته میشه، از اونا کسانی همیالی فعلا در دولت حضور دارن بلکه قوت دارن. بنابراین ما فکر میکنم مشکل هم است، ایتور آسان هم نیست که فقط ما شما بگویم که دولت عدالت انتقالی را تطبیق کنه و دولت دستی با یک روز و با یک هفته و با یک ماه میتونه ای را تطبیق کنه. مشکل هم است، ای اجابی از ای را میکنه که دولت جمع ملت در مجموع تمام ملت تصمیم قاطی را بگیرن که هر کسی که واقعا به ثبوت مجرم شناخته شد، هر کسی که باشه باید که امو قانون یا مجازات علیه ازو تطبیق شوه، و یا حداقل یک پروگرامی برای جور شوه که مثلا اگر دیگه هیچ چیز نشوه بیایا مردانوار از ملت خود یک بخشش بخواین.
اتاق صاحب، امروز زرداد خان فریادی به کابل آمدن و گفته میشه که یکی از مجرمین و جنایتکاران جنگی بوده. یک کسی که جنایتکار جنگی هست میایه به کابل و استقبال گرم میشه، فکر نمیکنی خلاف تمام ارزش های بشری باشه؟
ای آدم ها که شما نامش بردین، گرچه ما به تمام تفصیلش خبر نیستم، ولی این امیقه میفهمم که به اساس امی اتهامات ای در اونجا در لندن محکمه ازش صورت گرفته و ای حبس سفری کرده، بعد از او که یک مجرم یا یک جانی که از طرف محکمه با یک جزا محکوم میشه و او جزا را سفری میکنه و از طرف اونمو محکمه که علی ازو حکم کرده رها میشه، ما فکر میکنم به اساس اونمو قوانین دیگه کسی حق نداره که علی ازی دیگه دعوا کنه. میمانه مسئله قوانین ملی ما در اینجا یک مسئله باید توجه داشته باشیم که دولت در این اواخر با حزب اسلامی قرارداد صلح امضا کردن. در این قرارداد هر دو طرف یک سلسله شرایط پذیرفته و یک سلسله امتیازات برای جانب مقابل خود متقابل شده. در این یک مسئله استثناء شده که تمام محبوسینی که مربوط به حزب اسلامی بوده باشه دولت باید اینا را رها کنن، فقط کسانی که علیه ازو ادعای حق العبدی وجود داشته باشن اونا از این استثناء شده. علی امی آدمی که شما گفتی کماندان زرداد، اگر علیه ازو ادعای حق العبدی وجود داشته باشه، هیچ کس یعنی احدی نمیتواند که امو حق العبد برای ازی بخشش کنه.
هوتک صاحب، کسی به کمیسیون حقوق بشر که نهاد تامین کننده حقوق بشر در افغانستان است، آیا مراجعه کرده و شکایت کرده که قمندان زرداد حق العبد مرتکب شده باشه و حقوقشان ضرر رسانده باشه؟
فکر نکنم که ما به ارتباطی از او کدام اسنادی داشته باشم. اگه باشه هم میشه که بسیار 8-10 سال پیش باشه، در وقت ما نبودم، ولی تا امروز همی پیشتر که ما همراه همکارا به ارتباطی از این آدم مشوره داشتم، مرا کسی نگفته که کدام سندی کمیسون بر علی ازو داشته باشه.
بله. اون تکسیب در صورتی که در مورد زرداد اسناد وجود داشته باشه یا کسای دیگه که در نظام هستن مجرمین شناخته میشه، اسناد در کمیسیون حقوق بشر باشه، آیا شما اطمینان به او اید کسایی که متضرر شده داده میتونین که حقوقشون را تامین میکنین؟
تامین حقوق وظیفه ما نیست، وظیفه ما نظارت است، حمایت است، و در این حال او ارگان هایی که یعنی تطبیق کننده قوانین است، برای از اونها پیشنهادات ما هست، یعنی وظیفه دیگه ما این نیست که برای از اونها پیشنهاد میکنم، با محکمه پیشنهاد میکنم که این آدم مظلوم است، حق ازی تلف شده، پلانی به حق ازی تجاوز کرده، بناان شما کاری ازی را، حق ازی را بگیرین. بعد نظارت میکنیم که امی محکمه کار خود قانونی میکنه، حق ازی را مطابق به قانون میگیره یا نه.
هوتک صاحب، در مورد کمیسیون حقوق بشر یک انتقادی که وجود داره، در مورد ناقضین حقوق بشر گفته میشه که برخورد دوگانه وجود داره، آیا واقعا شما کمیسیون حقوق بشر برخورد دوگانه میکنن؟
یعنی مثلا چی رقم؟
مثلا در مورد حزب اسلامی صدای خود کمیسیون حقوق بشر بسیار زیاد بلند کرد، ولی در مورد بعضی کسایی که در نظام عملا کار میکنن هیچ روز صدای خود بلند نکردن.
برای ما اینمی رقم همی که شما اشاره کردین، اینمی رقم اجرات به هیچ صورت قابل قبول نیست، به حیث یک فرد یا به حیث یک عضوی کمیسیون. وقتی که همین موضوع بخششی حکمتیار صاحب مطرح شده بود، دو اخم ما این امین جا هم امرای رئیس صاحب کمیسون همین موضوع را مطرح کردیم و در مطبوعات هم موقف خود واضح اعلان کردم که نظر شخصی رئیس محترم کمیسون از با احترام کامل با او با مقامش، ولی نظر جمعی کمیسون دو وقت انعکاس نیابته. وظیفه ما این امیست که ارزش های ملی و بین المللی، وظیفه ما حفاظت از او ارزش ها است. ما تابع اشخاص، افراد و گروه ها نه هستیم و نه باید شویم.
و تک صاحب، بنوان پرسش آخر، دیو شب و روز آقای احمد اشچی ادعا میکنن که از طرف جنرال دوستم 5 روز در زندان بودن و از طرف از اونا مرو تجاوز جنسی قرار گرفتن، آیا داشتن زندان شخصی در افغانستان مطابق قانون است؟ و در صورتی که این آدم واقعا اتهامات علیش ثابت شوه، شما من حیث یک اداره نظارت کننده از حقوق بشر آیا در این مورد تحقیق میکنین، حاضر هستین؟
در حقیقت اگر کسی، هر کس که باشه که زندان شخصی داشته باشه، در حقیقت این فرار از قانون است، بلکه این نقض قانون است. نو اول خود من میگم که این مسائلی که شما اشاره کردین تفعیلا در حالت یک اتهام است، و در هر حالت که اتهام هم است، ما فکر میکنم که بسیار شدید ضرورت ازی است که دولت در این مسئله یا در همچون مسائل دیگه از اغماز کار نبیگره. به هیچ صورت اغماز باید در این رقم مسائل نشه، و بخاطر که این مسئله اگر اتهام باشه یا دروغ یعنی باشه، کسی که امی دروغ گفته یا کسی که امی اتهام وارد کرده، با ابروی ملت و با ابروی تمام نظام بازی میکنن، و اگر خدا نخواسته اتر شده باشه، کدام اشتباه صورت گرفته باشه و این کار رسم بوده باشه، هم قوانین بسیار واضح برای همچو مرتکبین یا برای همچو مسائل مجازات تعیین کرده. بناان دولت باید، یعنی هیچ کس از قانون بلند نیست، هر کس باید حتی کسانی که بلندتر هستند در موقعیت بلندتر قرار دارند زیاد مسئولیت حکمیت قانون دارند، زیاد مسئولیت عزیز دارند که باید از خود شروع کنند، قانون اول بالای خودشان تطبیق کنند. دولت وظیفه‌اش است که از این مسئله بسیار جدی بی‌طرفانه تحقیق کنه، نتایجش هم به ملت شریک کنه.
کمیسیون حقوق بشر هم آماده بررسی اتهامات قضیه است؟
بله بله، ما امروز تازه سر همین موضوع اعلامیه خود نشر کرده ایم، نمیفهمم شما دیده باشین یا نه، و میگم که به هیچ صورت همچو قضایا اگر اتهامش باشه هم برای ما قابل قبول نیست، به خاطری که به ابروی همین ملت بازی است، و اگر خدا نخواسته راست باشه هم به هیچ صورت همچو مسائل که کرامت انسانی ده و بیخی پایمال میشه برای ما قابل تحمل نیست.
بله بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. سخنان آقای هوتک را شما هم در این مورد شنیدید. قضاوت بیشتر را